روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و شامتان بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا ما حبیب عظیمی هستم و شما را دعوت میکنم به برنامه مستقیم روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. بحث روایت امروز تعلیم و تربیت و آموزش است که یکی از حقوق اساسی انسان را تشکیل میدهد. اما قبل از اینکه با مهمان این ساعت برنامه صحبت را در مورد آغاز کنیم، توجه فرمایید به آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
با عرض سلام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یک پلانگذار گروه داعش شاخه خراسان را در ولایت ننگرهار افغانستان هدف حمله هوایی قرار داده است. جگان بل اوربن، سخنگوی فرماندهی قوای مسلح آمریکا، گفت که بر اساس شواهد اولیه فرد مورد نظر کشته شده و به مردم ملکی آسیب نرسیده است. وزارت دفاع آمریکا همچنین در مورد تلفات حمله روز پنجشنبه که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت گفت که در حمله بر میدان هوایی بین‌المللی کابل 170 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدن 13 سرباز آمریکایی نیز در این رویداد تایید شده است. بریتانیا در حال امروز شنبه آخرین پروازهای تخلیه خود را از کابل انجام داده و سربازان خود را بیرون می کشد که صدها افغان دیگر واجد شرایط پرواز به بریتانیا هنوز هم در افغانستان باقی مانده. وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که بیش از 13,000 نفر را در 14 روز اخیر تخلیه کرده است. فرمانده نیروهای مسلح بریتانیا گفت که تعداد افغانهای واجد شرایط که تخلیه نشدند صدها نفر است و بسیاری از آنها یا از رفتن به میدان هوایی کابل میترسند و یا نتوانستند این سفر را انجام دهند. وی تأکید کرد که اگر این افراد قادر گردند پس از مهلت مقرر از طریق کشورهای دیگر و یا از راههای دیگر از افغانستان خارج شوند، در بریتانیا استقبال خواهند شد. روند انتقال افراد به رهبری ایالات متحده از طریق میدان هوایی کابل امروز شنبه وارد مرحله نهایی شد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
بسیاری از 20 کشور دخیل در عملیات انتقال افراد به شمول فرانسه گفتند که این عملیات را تا جمعه 27 ماه آگست تکمیل کردند. قصر سفید گفته است که ایالات متحده و شرکایش در 24 ساعت گذشته 12500 تن را از میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان انتقال داده اند. فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، دیروز گفت که در کمتر از دو هفته اردوی فرانسه حدود 3000 تن به شمول بیش از 2600 افغان را به جای امن منتقل کرده است. 31 ماه آگست ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. شاهدان عینی در میدان هوایی کابل گفتند که به نظر می رسد طالبان برای متفرق کردن جمعیت در خارج از محوطه میدان فایل‌های هوایی کردند. یکی از شاهدان گفت با افزایش پسته‌های امنیتی طالبان جمعیت در اطراف میدان هوایی کابل کاهش یافته است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت که هنوز تهدیدهای مشخص و معتبر علیه میدان هوایی کابل وجود دارد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. ده‌ها نفر در کابل امروز شنبه در اعتراض به مسدود بودن بانک‌ها و صرافی‌ها در جاده‌های این شهر صدا بلند کردند. اعتراض کنندگان همچنان در نزدیکی دفتر مرکزی نو کابل بانک تجمع کردند. اتحادیه بانک‌های افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بانک‌های خصوصی پس از آن گشایش خواهد یافت که بانک دولتی یعنی افغانستان بانک دروازه‌هایش را بر روی مردم بگشاید. پس از آن که گروه طالبان کابل را تصرف کردند، بانک‌ها و سرای 16 که مرکز اصلی تبادله اسعار در کابل است، مسدود باقی ماندند. در حالی که ارزش پول افغانی به سرعت رو به رکود نهاده است، اکثریت بانک ها هنوز هم مسدود بوده و نرخ مواد غذایی نیز در حال افزایش است. سازمان ملل متحد روز شنبه درخواست فوری را برای کمک به حدود 7 میلیون زاره افغان که با تهدید خشکسالی شدید روبرو می باشند صادر کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO اعلام کرد که حدود 14 میلیون افغان به شدت از نظر غذایی ناامن بوده و به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. کودونگ ایو رئیس FAO گفت که حمایت فوری از زارعین در حال حاضر برای مقابله با خشکسالی و بدتر شدن وضعیت در مناطق وسیع روستایی افغانستان در هفته‌ها و ماه‌های آینده کلیدی است. افغانستان با دومین خشکسالی شدید خود در 3 سال اخیر روبرو است و ملل متحد در این هفته اعلام کرد که ممکن است از ماه اکتبر آرد آن کشور تمام شود. این سازمان گفت که امیدوارند به 250 هزار خانواده و یا حدود 5.1 میلیون نفر در زمستان آینده کمک کند. اما برای حمایت از طرح مقابله با خشکسالی در افغانستان با کمبود بودجه 18 میلیون دلاری روبرو است. اما سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که کمبود بودجه به این معنی است که می توانند فقط از 110 هزار خانواده حمایت کنند.
کمیته بین المللی پارالمپیک یا IPC روز شنبه اعلام کرد که 2 ورزشکار پارالمپیک افغانستان وارد توکیو شدند و در مسابقات شرکت خواهند کرد. IPC در بیانیه گفت که زکیه خدادادی و حسین رسولی ورزشکاران افغان به گرمی در دیکره پارالمپیک 2020 توکیو استقبال شدند. با سقوط سریع افغانستان به دست طالبان، این زوج در میان 10 هزار نفر قادر به ترک کشور شده و آخر هفته گذشته به پاریس رفتند. در اوایل این هفته IPC گفته بود که خدادادی و رسولی در این بازی ها شرکت نخواهند کرد و در مراسم افتتاحیه روز سه‌شنبه پرچم افغانستان به صورت نمادین و توسط داوطلب حمل شده بود. خدادادی در دسته 49 کیلوگرم تکواندوی بانوان K44 شرکت می کند که قرار است به تاریخ 2 سپتامبر برگزار شود. IPC گفت رسولی در مسابقات دوش 400 متری T47 مردان در 3 سپتامبر اشتراک خواهد کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، اخبار و گزارش های این ساعت را از همکار ما ژیلا سمیعی شنیدید. اکنون من لیلا محبیب عظیمی ادامه می دهم به برنامه روایت امروز. در برنامه امشب محترم نجمان زمانی، یک تن از مربیان مجرب و مسئول مکتب موسوم به دین و دانش را در برنامه با خود داریم. شما شنوندگان ارجمند واقف هستید که تعلیم و تربیت حق اساسی هر انسان است که در معاهدات مختلف بین المللی که افغانستان با آن ملحق شده است، به شمول کنوانسیون حقوق طفل و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحت یافته است. حال ببینیم که روال زندگی و روال جامعه علمی و آموزشی در افغانستان در چه وضع می باشد. محترم نجمان زمانی، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه، خوش آمدین.
سلامتی بر شما، درود می فرستم به خدمت همه شنوندگان عزیز رادیوی شما.
ممنون شما. خب در آغاز اگر لطف کنین اندک در مورد کار و تجربه هایی که در امور آموزشی دارین صحبت داشته باشین.
تعلیم و تربیه یا آموزش پرورش هسته پیشرفت و توسعه هر جامعه را تشکیل میده. اما هر کشوری را که امروز میبینیم، چه در سطح ملیشان و چه هم در سطح بین المللی و منطقه‌ای، حرفی برای گفتن دارن، بیشک او حرفشان در میگرده با او ریشه ها و یا هسته هایی که در تعلیم و تربیه سرمایه گذاری کردن و از او بخش دانستن خودشان را به یک جای بیشتر خوب تر برسن. ما هم با همین شعاری که بتانیم با خود ما کنار بیاییم، با منطقه رقابت بکنیم و به سطح جهان بتانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. چند سالی است که در تعلیم و تربیه، بخصوص در بخش تعلیم و تربیه خصوصی در افغانستان کار میکنیم که خوشبختانه دستاوردهایی را در این بخش هم ما و هم جمعی از همکاران ما در کنار وزارت معارف در بخش تعلیم و تربیه خصوصی داشتن که طی 20 سال گذشته برای افغانستان یک افتخار بزرگ و کلان.
بله، با در نظر داشته دستاوردهای چندین ساله، اکنون روال زندگی را چیگونه یافتین؟ چی چیزهای در این دوره که خلای قدرت در جامعه علمی و آموزشی در کابل و در مجموع در سرتاسر کشور سایه افگنده، چی خلاهای وجود داره و چی چیزهای است و چی چیزهای نیست؟
البته متاسفانه تا دو سال گذشته با تشدید ناامنی های پیهم در سراسر افغانستان چه در مرکز و یا هم در ولایات و همچنان شیوع اپیدمی یا ویروس کرونا، پروسه تعلیم و تربیت یا آموزش پرورش در مجموع مختل ساخته بود که ما هم سال 99 با یک قرنطینه دراز مدت رفت مکتبا و نظام تعلیم و تربیت و نظام تحصیلات عالی و همچنان در سال 1400 از 8 جوزا الا تا به امروز که مکتبا در قرنطینه به سر میبرند، دانش آموزا در خانه ها حضور دارند و این حادثه که در 24 حسد اتفاق افتاد و بعد از سقوط ولایت های افغانستان و با فرار رئیس جمهور افغانستان از مرکز کابل، همچنان شهر کابل به دست تحریک طالبان افتاد. دیگه از اون 14 روزی که میشه که طالبان و شهر کابل تسلط پیدا کردن، یک نوع سردرگمی و این موضوعات در کل هست. در همه بخش ها مردم نگران از آیندهشان هستند و صدمه کلان بر روحیه و بر انگیزه و بر پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان افغانستان هم اتفاق افتاده. امروز دروازه های دانشگاه ها در همه افغانستان بسته است، چه در مرکز و چه در ولایت ها.
بله.
اما دروازه های مکاتب از امروزی که روز شش سنبله بود، شنبه که در افغانستان که ما هستیم فعلا امروز گذشته دیگه، مکتب ها باز شده اما برای سنف اول تا سنف شش باز شده. در ولایت ها هم بعض ولایت ها مکتب ها باز است برای دانش آموزا، بعض مکتب ها باز نیست برای دانش آموزا. اما در کل به خاطر نبود یک ساختار، به خاطر نبود یک نظام و به خاطر نگرانی مردم از وضعیت عمومی، امروز که مکتب ها در شهر کابل باز شده مردم استقبال نکرده. هرچندی که در چند روز اول بعد از یک 3-4-5 روز اول تسلط طالبان به شهر کابل، یک مقدار چون مردم تشنه امنیت بودن، یک مقدار آرامش نسبی که در شهر کابل برقرار شده بود، خوشبینی ها را خیلی نسبت به مسائل زیاد کرده بود. اما متاسفانه اتفاق اسفبار روز پنجشنبه که در فرودگاه کابل اتفاق افتاد، دوباره مردم خیلی هراسان کرده، مردم در کل سرگردان هستند و همینطوری که خانواده ها در یک سرگردانی هستند و یا هم در یک استرس و استراب بتر میبرند، فرزندانشان هم که وقتی با مکتب میایند دقیقا همو پریشانی های خانواده را انتقال میدن و همه نگران هستند. امروز که مکتب ها در شهر کابل باز شده، این استقبال دانش آموزای صنف اول تا صنف شش، 3 ماه از مکتب دور هستند و هر وقتی که رخصتی طوری میباشد و بعد از رخصتی تابستانی دوباره شاگرد به مکتب برمیگرده با یک استقبال 99% روبرو میباشد که حتی میتونه بگیم 100%. اما متاسفانه امروز دانش آموزا در حد 20-25% او هم در کنار پدر و مادرشان از پروسه تعلیم و تربیت استقبال کردن، یعنی پدرها و مادرها که داده به مکتب رساندن، او هم با یک نگرانی و استرس که فرزندها باشه به مکتب یا برن. در کل متاسفانه که نبود یک ساختار منظم تا 2 هفته، چندی که ما درک میکنیم تحول خیلی کلان اتفاق افتاده، اما خدا رو شکر که خونریزی چیزی اتفاق نفتاد و با یک گونه ای که برای مردم عام صدمه نرسید، ولی همین نگرانی هایی که هست طبعا روی زاویه و روحیه شاگردای ما تاثیر خیلی زیادی گذاشته و مردم، حتی با من امروز یک خانواده نوشته بود که ما به اندازه ناامید هستیم که دیگه اراده ندارم فرزندای خود را به مکتب روان کنم. ما چندی که ما صحبت های ما رو کردیم، اما خانواده ها در کل یک مقدار نسبت به آینده خیلی باورمند و امیدوار نیست.
بله، با توجه به فرمودهای شما خبر خوش است که، یا دست کم خبر خوش است که برخی از مکاتب گشایش یافته، ولی با بسته بودن مکاتب و فعالیت‌های روزمره، اکثر فعالیت‌های روزمره، این تا چه حد بر روحیه مردم به خصوص دانش آموزان و محصلان تأثیر گذار بوده و آیا قرار است مکاتب دیگر به خصوص مکاتب دخترانه هم بازگشایی شود یا شده؟
اما تو یک پیشتر هم اشاره کردیم خانم عزیزی، در کل مردم از نسبت به آینده خوشبین نیستن و متاسفانه تا 2 هفته هم طالبان قادر به تشکیل دولت نشدن که همه روزه به مساست اعلامیشان میگن که به زودترین فرصت ما با یک دولت همشموله و یا هم دولتی که از همه اقوام افغانستان شکل گرفته باشه را اعلان میکنیم. مردم منتظر امی اعلان هستن و امی که بانک ها بسته است، خرید فروش بسته است، بندرها بسته است و امی نرخ و نوای مایتاج ابتدایی و یا اولیه هم خیلی بلند است. مردم یک مقدار نگران هستند و این نگرانی به ما که به عنوان معلم در بخش تعلیم و تربیت کار میکنیم در چهره و در سیمای دانش آموزای ما شدیداً هویدا است. دانش آموزا گفتم امروز در حد 25% تا 30% یا کمتر از او از پروسه تعلیم تربیتشان از صنف اول تا صنف شش هم طبقی دخترای ما هم پسرها و مکتب ها حضور پیدا کرده بودند و اطلاعیه ایره که بر ما دادن در قسمت باز شدن بیشتر مکتب ها گفتن که صبر بکنین تا همی هفته یا هفته پیش روی انشالله که مکتب صنف 7 تا صنف 12 هم برای دخترها و هم برای پسرها باز میشه. و ما به عنوان یک کسی که در بخش تعلیم تربیت کار میکنم و صحبت هایی که با کمیسیون تحصیلات عالی و معارف تحریک طالبان روز شنبه گذشته داشتیم، اونا روی کردشان این است که از صنف 7 به بالا دانش آموزای دختر معلم های خانم تدریس بکنن و دانش آموزای پسر معلم های مرد تدریس بکنن. بنابراین به این خاطر فعلا یا میخوان که در قسمت جابجایی معلم ها کار بکنن و به احتمال زیاد بر رؤسای معارف و آمرای تعلیم و تربیت به این بخش ها وظیفه سپردن که کارها را جابجا بکنن. اون چیزی که از سیاست اعلانی تحریک طالبان در دو هفته عهد و متواتر اعلان میکنن برای باز شدن مکتب های دخترانه و پسرانه خوشبین هستن و انواره اطلاعیه میتن که مکتب ها باز میشه، چنانچه امروز عنوان یک حسن نیت در شهر کابل از صنف اول تا صنف شش مکتب ها باز شدن.
بسیار خوب آقای زمانی، قبل از اینکه به پرسش های بعدی با شما بپردازیم میخواستم به شنوندگان ارجمند خاطر نشان بسازم که در برنامه بعدی که اکنون روایت امروز در جریان است و در روایت امروز روی معارف صحبت با آقای زمانی داریم، اما در برنامه بعدی ما که صدای شماست لطفاً هموطنان و آنانی که علاقمند هستند در اشتراک برای اشتراک در برنامه و برنامه زنگ بکشن و با همکاران ما صحبت کنند در این مورد، نظریات و نگرانی هایشان را ابراز بدارند. شماره تلفن تماس با برنامه است 202-382-5059. لطفاً زنگ بزنین و با برنامه صدای شما همکاری کنید. خب آقای زمانی، با سپاس مجدد از شما، حال اگر با تجربه‌ای که شما در امور آموزشی و تعلیمی دارین، کدام مسائل بیشتر مهم است در این مقطع در امور معارف و چگونه امکان جدا شدن نهادهای آموزشی و تحصیلی از سیاست وجود دارد؟
همواره تاکید ما به عنوان یک معلم و چی در زمان حکومت سابق و چی پیام ما امروز صحبت هایی هم داشتیم این است که معارف یک قشر بی‌طرف است و ما تقاضای ما این است که یک جا با مسائل سیاسی نسازن و هر زمانی که ما همی توانایی یا همی ظرفیت پیدا بکنیم که بالای معارف ما سرمایه گذاری ارزشمندی رو بکنیم، در بودیجه بندی های ما معارف ما را در او زیر ورق ما در او آخرین نکته نباشه، حداقل در مو اول دوم تا سوم جاگزین باشه که بتانیم ما کارهای بیشتر و خوبتر برای کشور ما، برای ملت ما، برای مردم ما رقم بزنیم. در شرایط امروزی چیزی که خیلی برای معارف ضروری هست و باید از او حمایت شود دادن انگیزه هست برای از طرف مسئولین که زمام امور به دست دارن، همکاری با مکاتب، همکاری با وزارت معارف و از همه مهمتر بر اساس اطلاعاتی را که شما هم ادمن اطلاع دارین و از رسانه ها هم پخش میشه و شما امروز تظاهرات مردم هم در روبروی و پیشوری بانک ها در شهر نو و کابل و در بعض مناطق دیگه شاهد بودین، معلم افغانستان، معلم مکاتب دولتی افغانستان حدود 3 ماه میشه که معاش عرض نکردن. معلمی که نتانسته باشه تیسه ما بر عیال و بر خانواده خود مایتاجش تهیه کرده باشه و مو بحث های اولیه خانواده را تهیه کرده باشه، او از لحاظ روحی و روانی با مشکل بسیار کلان مواجه است و او نمیتونه با یک قدرات، با یک انگیزه بلند، با یک لبخند و با یک چیز نو وارد صنف خود شود. تقاضای ما امروز از اینا ای است که وقتی زمام امور در کابل به دستشان است، دروازه مکتبای خود باز بکنند، با معلم خود به دیده قدر بنگرند، معلم خود از چی از طبقه خانم ها و آقایان برشان جایگاه بتن، این از اینا یادواری بکنن، از اینا تشکری بکنن. اینا کسایی بودن که تا 20 سال گذشته با جنگی که در افغانستان بود در هیچ جای دروازه هیچ مکتب بسته نکردن، از هیچ جنای حمایت نکردن، به عنوان معلم حضور پیدا کردن، به دانش آموزای خود تدریس کردن. از اینا حمایت بکنن و ماش اینا رو پرداخت بکنن که به زودترین فرصت تا معلم از لحاظ مالی حمایت شده باشه، تا بتونه بر دانش آموزای خود بهتر و خوبتر تدریس بکنه. از طرف دیگه خانواده دانش آموزا هست که نگران هستن، هر کسی که دلبند و فرزند خود به مکتب روان میکنن نگران جسمی و روحی و نگران دوباره برگشت از او بر خانه هست و اینا اطمینان بتن، نه در حد اعلان بلکه در حد ایمال که خانواده مطمئن شوه که از دیروز کرده امروز فضا پر از امن است، پر از صمیمیت است، پر از آرامش است، فرزند از اونا میتونه خیلی به صورت منظم و دقیق برن درس خود بخونن. و بحث دیگه ایره که ما نباید حالا به عنوان دولتدارا به او توجه بکنیم، بس نصاب است. نصاب تعلیمی یک کار کلان است و او نمیشه در زودترین فرصت تغییر بکنه و ما همی که یک چهار نیم ماه دانش آموز درس خوانده در چهار نیم ماه بعدی مضمون حذف کنیم یا مضمون اضافه بکنیم. به نظر من کلانترین کار از یایی است که دانش آموزا نصف سالشان درس خواندن، یک امتحان خود هم در مناطق گرمسیر ما و هم در مناطق سردسیر سپری کردن. با همین حساب حرکت بکنیم، سال 1400 و خیلی سال تعلیمی 1400 خداوند صلح و صفا را در افغانستان برقرار بکنه، ادامه پیدا بکنه. باز اگر برنامه هایی برای نصاب دارن میتونن که از امروز برنامه ریزی بکنن، در زمستان برنامهشان آزمایش بکنن و در حمل سال جدید باز به نور پیاده بکنن. در کل ما میتونیم زمانی با یک معارف پویا و با یک معارف خوب برسیم که اول معارف ماسیاتی نباشه و همه تجار ملی، دولت، البته طالبایی که بیرن دولت دستشان دارن، اقشار مختلف، خانواده ها، معلمین، همه با دست هم دیگر بودیم دستاره که تعلیم و تربیت در سرزمین ما حمایت شود، چون مسیر پیشرفت، مسیر ترقی از تنها جاده ای که قرار است بگذره و جاده سرمایه گذاری در بخش تعلیم و تربیت، در بخش آموزش پرورش است و در بخش زنده ساختن یک معارف خوب و بهتر است.
بله، با توجه به مواردی که در مورد پیشرفت و معارف خوب برجسته ساختین، حال اگر بگوین که معارف برای مشروعیت یک نظام تا چه حد حائز اهمیت است و زمینه‌های آموزشی به طور کل برای جوانان در یک توازن چگونه میتونه بنیاد گذاشته شود؟
وقتی که ما نصاب را ترتیب کرده باشیم، تنظیم کرده باشیم که او توانایی تربیت دانش آموزان خلاق، مبتکر و با استعداد داشته باشه، او میتونه این دانش آموزا برای سرزمین خود مفید واقع شوند، برای ملت خود مفید واقع شوند و در کارا و برنامه هایی که انجام میتن مفید واقع شوند. و دقیقا وقتی که این بحث ها ادامه پیدا میکنه، مشروعیت نظام خود به خود بر اساس عقلانیت، بر اساس تفکر، بر اساس حقوق شهروندی، بر اساس حقوق شهروند سازگار و اینی اساس تشکیل میشه. هم در اینجا عدالت مراعات میشه، هم توازن مراعات میشه و معارف پویا تهداب یک دولت مشروع، یک دولت با اقتدار و یک دولت مردم سالار میگذاره. اما اگر خدای نکرده ما از دانش آموزای ما که متاسفانه تا سالهای گذشته در بعض موارد ما شاهد بودیم به عنوان ابزار استفاده بکنیم و در بخشای از اینا به عنوان سیاهی لشکر استفاده بکنیم و در مسائل سیاسی اینا رو دخیل بسازیم، چی معلم ما را، چی دانش آموز ما را، ما برمیگردیم به مسائلی که باز او نه برای خود کتله معارف ارزشمند است و نه از اونجا میتونه یک دولت مقتدر و یک دولت مشروع سر بلند کنه. امروز هر نظامی که حرف از عدالت میزنه، حرف از توازن میزنه، حرف از برتری و بزرگی در سطح جهان میزنه، وقتی که ما دلیل اصلی مسئله را میریم بررسی میکنیم، کنجکاوی میکنیم، واکاوی میکنیم، میبینیم که حاصل گپ در بخش تعلیم و تربیه و یا هم در بخش معرف نهفته است. یعنی وقتی که نظام های تعلیمیشان بنیانگذاری و برنامه ریزی میکنن، در اونجا همه اصول اساسی یک زندگی مدرن و یک زندگی امروزی گنجانده شده تا از این سیقل زنی ها پشت سر هم دانش آموزای مطلوب و شهروند سازگار بیرون داده میشه و اینا آدمی که وقتی درست مطلوب تربیه شود شهروند سازگار باشه، او برای مشروعیت نظامش، او برای مشروعیت دولتش، برای مشروعیت خودش و برای مشروعیت همه دنیا گام اساسی و بلندتر برمیداره. اگر خدای نکرده غیر ازی باشه و ما تاکید ما در نصاب ما بر تبعیض باشه، در نصاب ما مثلا بر اساس جنسیت باشه، در نصاب ما نگاه ما تفرق افغانانه باشه، باز خدای نکرده باز ما به مسیر حرکت میکنیم که نه معرف ما میتونه مستقل و آزاد باشه و نه هم نظامی که قرار است از این دانش آموزایی که بعد از فراغت از مکتب شامل نظام میشن شکل میگیره بازو اما حیثیت اساسی جهانی و امروزی رو نمیداشت.
بسیار تشکر آقای زمانی. باز هم قبل از اینکه پرسش های آخر با شما مطرح بسازیم، میخواستم به شنوندگان ارجمند برنامه روایت امروز عرض کنم که موضوع برنامه روایت امروز معارف در افغانستان است و امور تعلیم و تربیه، و اما بعد از این برنامه زنده و مستقیم صدای شما را داریم که از همه هموطنان عزیز و کسانی که علاقمند به صحبت در برنامه باشند با شماره 202-619-31-36 تماس بگیرند و صحبت کنند، البته با دایر کردن 001-202-619-3136 شماره برنامه است. با برنامه صدای شما تماس بگیرین و نگرانی ها و پیشنهاداتتان را ابراز بکنین. خب آقای زمانی، سپاسگزاریم از اینکه معطل شدین و وقت زیاد شما را در برنامه گرفتیم. حال آخرین پرسش یا با عنوان آخرین پرسش از شما میخواییم بگوین که بهترین و وخیمترین دوره، هم بهترین و هم وخیمترین دوره برای معارف افغانستان کدام دوره به نظر شما بوده، نظر به تجاربی که دارین و دستاوردها و نقایصی را که امراه داشته، و چی کارهای برای معارف باید میشد که نشد؟ اگر فشرده ارائه کنیم. بله،
اگر بگیم که بهترین دوره برای معارف افغانستان کی بوده، اونطوری که ما حدس میزنیم فکر میکنیم متاسفانه تا 20 سال گذشته به خاطر که معارف پروژه سرمایه گذاری نشده و در بودجه هایی که از طرف دولت آقای کرزی و آقای غنی ترتیب و تنظیم شده بود، معارف در جایگاه قرار نگرفته که ما او را به عنوان یک بحث دستاورد کلان یا بهترین فرصت بش بگیم. اما بازم به عنوان یک خوشبین، به عنوان یک معلمی را میگم که تا 20 سال گذشته معارف ما از لحاظ کمی پیشرفت خیلی خوب داشته، در لحاظ کیفی هم متاسفانه اونقدر بالا نبود اما قناعت بخش بوده. وخیمترین وضعیت معارف تا 2 سال جریان داره و روزی که وخیمترین روز معارف افغانستان سپری کرده روزی بود که 18 ثور بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل بر مکتب دخترانی سیدالشهدا حمله خطرناکی صورت گرفت که در اون روز همه معارف افغانستان با به شهادت رساندن بیش از 100 دختر به ماتم نشان و این فکر میکنیم یک از بدترین روزها در معارف افغانستان بوده باشه.
بسیار تشکر آقای نجمان زمانی، مربی و یک تن از دستاندرکاران امور تعلیمی و مسئول یکی از مؤسسات تعلیمی به نام دین و دانش. از بیانات شما مستفید شدیم و برنامه هم در آخرین دقایق خود رسیده است. از شما سپاسگزاری میکنیم و امیدوار هستیم که در آینده هم همکار برنامه های ما باشین. سپاس از شما.
سلامت باشید. تشکر از شما. انشاءالله در خدمتیم. بخیر و سلامت باشید.
ممنون شما. شنونده های عزیز، برنامه روایت امروز در امینجا خاتمه میابد. سپاسگزار هستیم از توجه و دقتتان با برنامه. همکاری های همیشگی شما آرزوست و قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، یک بار دیگر خاطر نشان میسازم که شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه بعدی که صدای مردم است. بعد برنامه تماس بگیرین و نگرانی ها و تبصره هایتان را داشته باشین. شب و روز خوش داشته باشین. خداوند یار و مددگار.